بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز سلام، ظهر شما بخیر. فرا رسیدن سال روز رحلت حضرت زینب سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. در روزهای پایان سال هستیم و همه ساله در این ایام خیلی از هموطنان عزیزمون در حال تدارک برای سفر به ویژه شهرهای زیارتی مثل مشهد، قم و شیراز هستند که البته امسال هم مثل سال گذشته به دلیل شیوع گسترده کرونا شرایط خیلی با قبل فرق داره و هنوز مشخص است آیا سفرهای نوروزی امکان پذیره یا نه. البته به تازگی 14 نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی هم به صورت مجازی و حضوری شروع به کار کرد و دیروز این نمایشگاه به اتمام رسید که در این نمایشگاه برای نخستین بار به دلیل شرایط ویژه کرونا با شرایط خاص و با تاکید شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار شد. حدود 160 شرکت فعال در حوزه گردشگری حضور داشتند که خراسان رضوی هم غرفه‌ای رو به خود اختصاص داده بود. در گفتگوی ویژه خبری امروز در خدمت جناب آقای یوسف بیدخوری، معاون محترم گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه رادیو زیارت، جناب علی و همکاران محترمتون که خبرهای حوزه گردشگری و زیارت رو منعکس میکنید، در خدمتون هستم.
متشکرم. ما قرار در گفتگوی ویژه خبری امروز علاوه بر سفرهای نوروزی در مورد این نمایشگاه هم کمی صحبت کنیم. قبل از اینکه به موضوع اولمون بپردازیم میخوام یک مقداری خلاصه برای ما در مورد نمایشگاه و کیفیت برگزاری اون بفرمایید.
به نمایشگاه امسال برخلاف سال گذشته که ما با توان کامل و با حالا تعداد شرکت کنندگان بیشتری از استان شرکت می‌کردیم، به طوری که سال گذشته ما حدود 750 متر مربع فضای نمایشگاهی داشتیم و تعداد زیادی از دست‌اندرکاران صنعت گردشگری ما را همراهی می‌کردن، امسال در فضای حدود 270 متر مربع که بیشتر مدیران و بهره برداران تأسیسات گردشگری، واحدهای اقامتی، دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی و از جمله دوستان ما در حوزه صنایع دستی مشارکت داشتن، شرکت می‌کردند. دو تا گروه موسیقی حالا مهم استانی رو ما با خودمون داشتیم که اونجا برنامه رو البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در فضای باز بیشتر اجرای برنامه داشتن و خب میدونید هدف ما هم از این برنامه نگاه کوتاه مدت و برای نوروز نبود. نگاه ما این بود که به هر حال در هر فرصتی ما باید این زمینه رو فراهم بکنیم که استان خراسان رضوی رو با توجه به قابلیت‌های زیادی که هم در حوزه زیارت و هم در حوزه سایر جنبه‌های گردشگری از جمله گردشگری مبتنی بر گردشگری فرهنگی، گردشگری روستایی، گردشگری کشاورزی، گردشگری سلامت، گردشگری مبتنی بر رویدادها و موارد مختلفی که به هر حال در استان خراسان رضوی هست و بعد معرفی میکردیم و امسال خب طبیعتاً شرایط خیلی مناسب این کار نبودم. خب همه استان ها مشارکت داشتن، بیشتر جنبه تخصصی داشت اون برنامه که اونجا انجام شد و ما تونستیم اونجا با توجه به این که اقلام خیلی متعددی رو آماده کرده بودیم برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان رو اونجا به نمایش بذاریم و اینها رو معرفی بکنیم.
بازدید حضوری نداشتی که فقط برای متخصصان این حوزه بود، درسته؟
بازدید حضوری البته فراهم بود، منطقه بیشتر افرادی که اومدن همجور که اشاره کردید افرادی بودن که علاقمند به حوزه گردشگری و متخصصان حوزه گردشگری بودن. شاید در سال گذشته به خاطر حضور حالا افراد زیادی که می اومدن بیشتر جنبه عمومی داشت و میخواستن بیان جاذبه رو ببینن و این نگاه داشتن، اما خب این دفعه بیشتر همون جنبه تخصصی داشت که خب استقبال خوبی هم.
و پس هدف این نمایشگاه که خراسان رضوی در اونجا غرفه داشته و هر سال شرکت میکنه در واقع فرصت این بوده که بتونیم ظرفیت گردشگری خراسان رضوی به ویژه در حوزه زیارت حالا فرهنگی و روستایی رو معرفی کنه. خب جناب آقای بیدخوری، من ابتدای صحبتم هم اشاره کردم به سفرهای نوروزی. البته میدونیم که شرایط امسال خیلی متفاوته به خاطر کرونا و سایه‌ای که بر این سفرها انداخته. من میخوام قبل از اینکه با شما در خصوص این موضوع صحبت کنم و اقداماتی که انجام دادید، صحبت‌های جناب آقای ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی رو بشنویم که همکارم سرکار خانم نعمتیان با حضور در نمایشگاه با ایشون یه مصاحبه داشتن. اجازه بدین این رو بشنویم. باز برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو زیارت، وقت شما بخیر باشه ان شاءالله. امروز در خدمت جناب آقای مکرم فر، مدیر کل محترم میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی هستم در 14th نمایشگاه گردشگری و هتل داری. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی شنوندگان عزیز محترم و همچنین رادیو زیارت و همکارانمون در این رادیو که تلاش‌های بسیار ارزشمندی رو جهت زائرین عزیزی که مشرف میشن به حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا سپاسگزاری لازم رو داشته باشن.
آقای مهندس مکرم فر، مهمترین موضوعی که الان مطمئناً شنوندگان رادیو زیارت مطرح میکنن و پیگیر اون هستن بحث سفرهای نوروزی هست. بفرمایید، با توجه به اینکه بحث شیوع کرونا انگلیسی هست و شما چند روز قبل صحبت کردید که تمهیداتی برای حضور زائران عزیز و گردشگران محترم در مشهد مقدس اندیشیده شده، لطفا در مورد اون صحبت بفرمایید.
بله، خدمت شنوندگان عزیز باید عرض بکنم که شرایط امسال ما بسیار متفاوت خواهد بود، همطور سال جاری که پشت سر گذاشتیم و در حال حاضر نمیتونیم پیش بینی بکنیم با توجه به ویروس اخیر انگلیسی که الان در سطح کشور داره خودش نشون داده، ببینیم وضعیت ما تا نوروز چگونه خواهد بود. اما قطعا آنچه که هست امسال بسیار سخت، مسافرت و مقصد مشهد، کسایی که انتقال میکنن مد نظر خواهد بود. سامانی از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور ایجاد شده به نام سامانی جانا. این سامانه در واقع تمامی تاسیسات گردشگری و اقامتی که در سطح کشور وجود داره برنامه‌ریزی شده به نوعی که مسافرینی که قصد مسافرت به هر نقطه‌ای از ایران دارن، به ویژه مشهد مقدس، میبایست از طریق این سامانه ورود پیدا کنن، ثبت نام کنن و بتونن مقصدشون رو مشخص کنن، اقامتشون رو مشخص کنن. این به نوعی سامانه برنامه‌ریزی کرده که سفرها مدیریت بشن و مسافرینی که میان با توجه به محدودیت‌های ترددی که هست و وضعیت شهرستان‌ها و استان‌ها از نظر قرمز و آبی و زرد و مواردی که وزارت بهداشت اعلام می‌کنه، ستاد ملی کرونا، بر اون اساس این سامانه برنامه‌ریزی شده که خدای نکرده برای هموطنان عزیز ما که مشهد رو اون مقصد انتخاب می‌کنن مشکلی به وجود نیاد. ما پیشنهاد می‌کنیم تمام عزیزانی که قصد سفر به مشهد دارن حتماً می‌بایست از طریق سامانه جانا ثبت نام کنن و محل اقامتشون رو مشخص کنن. ما نظارتی و مسئولیتی در قبال عزیزانی که خارج از این سامانه وارد مشهد میشن نخواهیم داشت. ممکنه طرف بره یک خانه شخصی یا موارد از این دست، اینها چون که در زیر نظارت مستقیم ما قرار ندارن، توصیه میکنیم که با توجه به وضعیتی که وجود داره تمام عزیزان ما امسال رو حداقل از طریق این سامانه ثبت نام کنن و سفرشون رو انجام بدن. هم تاسیسات اقامتی مطمئن هستن، این تاسیساتی که در سامانه مشخص شده اند همشون از ما مجوزهای لازم رو هم از ما هم از وزارت بهداشت دریافت کردن و تمامی پروتکل‌های بهداشتی در این تاسیسات رعایت میشه و میتونن یک سفر ایمن رو برای خودشون با بر این اساس برنامه‌ریزی کنن. و ما هم نظارت‌های ما امسال مضاعف خواهد بود در خصوص تاسیساتی که در این سامانه بارگذاری شده.
افرادی که با خودروی شخصی هم سفر میکنن، در صورتی که سفر برای نوروز باشه، از این امکانات میتونن استفاده کنن یا حتما باید در اون سیستم و از طریق تورهای گردشگری به
پابوس
حضرت رضا علیه السلام؟
توصیه ما عمدتاً بر اساس تور هست. اونایی که شخصی هم هستن باز هم از طریق این سامانه باید برای اطمینان یک سفر ایمن خدمتتون، رعایت این که پروتکل بهداشتی در این مقاصد پیش بینی شده و مجوزهای لازم رو دریافت کردن انجام بشه، چه شخصی چه تور. ولی همه ما توصیه‌مون اینه که از طریق سامانه جانا وارد بشن و سفرشون رو از این طریق آغاز کنن.
بله، ما احتمالاً نظارت‌های خیلی ویژه‌تری امسال بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مشهد خواهید داشت در هتل‌ها.
بله.
و اماکن اقامتی.
بله، نظارت‌های ما امسال تلفیقی خواهد بود، هم وزارت بهداشت هم بازرگانی و هم فرمانداری محترم. معمولاً تلفیقی نیاز نظارت انجام میشه به نوعی که خدمتتون عرض شد، اگه مشکل بهداشت باشه، اگه مشکل گران فروشی باشه، همه موارد با این نظارت تلفیقی مورد بررسی دقیق قرار میگیره که خدای نکرده اشحافی در خصوص زائرین و مسافرین عزیز صورت نگیره. در این 11 ماه اخیر حدود 4000 نظارت داشتیم بر تاسیساتی که باز هستن و از ما مجوز گرفتن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع از 240 حدوداً هتل 56 هتل باز هستند که اینها از ما متقاضی بودن، همین که تعهد دادن که پروتکل بهداشتی رو انجام بدن که دارن انجام میدن و این مجوزاش از وزارت بهداشت اخذ کردن و کسانی که بازم تکرار میکنم از طریق سامانی جانا ورود پیدا کنن اطمینان بهشون میدیم که انشالله مشکلی در این تاسیسات اقامتی که در این سامانه بارگذاری شده براشون در مدتی که در مشهد و استان خراسان از به سر خواهم برد براشون وجود نیاد.
در مکان‌های گردشگری چطور آقای مهندس؟ آقای اونجا هم نظارتی میشه یا فقط روی بحث‌های اقامتی شما نظارت دارید؟
نه، ما تاسیسات و وادایی که مجموعه‌ای که زیر نظر ما هستن ما تابع تمام ضوابط و مقررات و قوانینی که از سوی ستاد ملی کرونا به ما ابلاغ میشه تابع اون ضوابط هستیم و دقیقاً اون ضوابط در تمام مجموعه های ما، چه مجموعه فرهنگی تاریخی، چه موزه ها، چه سایر تاسیسات از جمله بومگردی ها رعایت خواهد شد و هیچ مشکلی در این خصوص برای زائرین و مسافرین وجود ندارد.
خیلی ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. مهندس
فرتون آرزوی توفیق دارم. متشکرم.
گفتگوی ویژه خبری رو میشنوید از رادیو زیارت. ساعت 13:25 در خدمت جناب آقای بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی هستیم. هموطنان عزیز، همینطور که در صحبت آقای مکرمی فر مدیر کل این سازمان شنیدید، امسال شرایط سفر خیلی متفاوته، یعنی با تمهیداتی که دارن میاندیشن، و البته من این رو خدمتتون بگم این مصاحبه مربوط به هفته اسفند میشه، یعنی هر روز شرایط داره متفاوت میشه، ممکنه رنگ شهرها تغییر کنه، و خب با توجه به این که گفته شده که امسال اتراقی نداریم، چادری نمیتونیم بزنیم و هزینه سفر بالا میره و صرف اینکه مسافرت نیاین خیلی خوبه و اینکه باعث گسترش بیشتر شیوع کرونا نشید. آقای بیدخوری، دیروز هم دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کردن که کسانی که قصد سفر دارن از الان بلیط رزرو نکنن. الان آقای مکرمی فر خیلی تاکید داشتن که سامانه ای رو طراحی کردیم جانا که ما فقط میتونیم به افرادی که تحت این سامانه باشن خدمات بدیم. من میخوام کمی بیشتر شما در این باره صحبت کنیم، چون به هر حال کرونا انگلیسی هم در کشور شیوع پیدا کرده و این خطر هست. میخوام در مورد سامانه بفرمایید که چطور میشه اصلا ثبت نام کرد، چه حمایت هایی صورت میگیره.
من اجازه میخوام یه برگردم به نمایشگاه، چند تا یه نکته کوچولو همون که من اشاره بکنم، چون اینو بر کار خوبی که در سال گذشته انجام شد، فرصت خوبی که حالا فراهم شده بود که ما یه خورده به گذشته برگردیم و تولیداتی که انتشارات و تولیدات حوزه گردشگری رو اومدیم تقویت کردیم. ما در سال گذشته حدود 30 عنوان کتاب گردشگری برای 30 شهرستان آماده کردیم که خب در تیراژ زیاد اینها منتشر شدن. 61 تور مجازی سه‌بعدی آماده کرده بودیم از جاذبه گردشگری استان. 63 عنوان پوستری بود که از پوسترهای جدیدی بود که خب اینا رو آماده کردیم و در همین نمایشگاه هم ارائه شد. 83 کلیپ تایم لپس از جاذبه های گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی استان رو تهیه کرده بودیم. فیلم های مستندی رو برای استان خراسان رضوی و مخصوصا شهرستان تربت حیدری و خواف تهیه کرده بودیم. اینا رو ما تونستیم به صورت گسترده در نمایشگاه ارائه بدیم و ضمن اینکه با سایت ویزیت ایران هم که ارتباط خیلی خوبی باهاشون داریم تونستیم اینا رو، این اقلام رو در اختیار دوستان قرار بدیم که اینا به صورت حالا دو زبانه و به صورت بین‌المللی قابلیت انتشار پیدا کنه و خب در این فضای گردشگری مجازی که خب خیلی فرصت برای گردشگری حضوری و به شکل گذشته وجود نداشت، تونستیم این اقلام رو به این صورت آماده کنیم و اینا طبیعتاً در ماه آینده هم به صورت گسترده در فضای مجازی انشالله کار میشه.
یعنی هنوز در فضای مجازی قابل مشاهده نیست؟
اینا رو تقریبا 10 روز ما رونمایی کردیم. دوستان ما بعد از نمایشگاه این فرصت رو دارن که اول خود روابط عمومی اداره کل این کار انجام میده و بعد هم توسط دوستان مختلف به صورت گسترده منتشر میشه در فضای مجازی.
خب این خیلی اتفاق خوبیه، چون به هر حال امسال هم ممکنه مثل سال قبل سفرها نباشه و حتی اگر هم ستاد مقابله با کرونا به صورت محدود اجازه بده، بهتره که خود هموطنان به سفر نیان و این خیلی اتفاق خوبیه، چون میتونن از این طریق جاذبه های گردشگری خراسان رضوی رو مشاهده کنن
در قالب گردشگری مجازی و غیر حضوری. دقیقاً.
بسیار عالی. خب اگر بفرمایید
اون سوال دیگه که فرمودید، ببینید همه چیز بستگی به وضعیت استان ما و مخصوصا شهر مشهد در زمان حالا ایام تعطیلات نوروزی داره که وضعیت ما چی خواهد بود. خب جزء مصاحبات ستاد ملی کرونا هم هست که اگر وضعیت بخواد قرمز یا نارنجی باشه کلا سفرها متوقف،
بله
یعنی سفر اتفاق نخواهد افتاد و چه در سامانه ما بخواد باشه و چه غیر از اون. خب طبیعتاً سلامت مردم برای ما خیلی اهمیت داره و ما خب طبیعتاً تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا و ستاد استانی هستیم، خب این مسئله رو قطعاً رعایت میکنیم. اما در مورد در شرایطی که بخواد وضعیت آبی باشه یا وضعیت بخواد زرد باشه، زرد و آبی باشه، خب وضعیت خود متفاوت خواهد بود. خب همین الان هم در تعطیلاتی که ما در گذشته داشتیم، همین هفته گذشته داشتیم، خب طبیعتاً ورود افراد رو به مشهد از طریق ماشین‌های شخصی هم اتومبیل‌های شخصی هم ممنوع اعلام کرده بودن. خب این منع تردد معنیش اینه که خب سفرهای زمینی رو جلوش رو گرفتن و امکان این سفرها نیست. اما خب صحبت‌هایی که جناب آقای مکرم فرمود مدیر کل محترم ما هم عنوان کردن بیشتر رو آمادگی ما در صورتی که بخواد سفر صورت بگیره. ما هم همونجور که اشاره کردن بازدیدهای خیلی مفصل را از واحدات داشتیم، پروتکل‌های بهداشتی رو بهشون ابلاغ کردیم، هم ما و هم وزارت بهداشت نظارت‌های مستمر رو رفتیم انجام دادیم، حتی با خود جناب آقای دکتر براتی بازدیدهای مشترکی رو در واحدهای اقامتی داشتیم و دقیقا رصد میکنیم که دوستان آیا پروتکل‌های بهداشتی رعایت میکنن یا نه، که این مسئله هم خب خوشبختانه به خوبی انجام شده. تا الان ما خبر منفی در مورد تأسیسات گردشگری استان که خدای نخواسته رعایت نکرده باشن، مشکل ایجاد کرده باشه رو نداشتیم. و البته یه بحث دیگه هم که پیگیری کردیم، یه برنامه مشترکی رو با معاونت هماهنگی امور زائرین، وزارت بهداشت و تشکل‌های بخش خصوصی با عنوان کانون هماهنگی تشکل‌های بخش گردشگری داشتیم با عنوان اقامت ایمن، البته با مشارکت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان، که این اقامت ایمن بیشتر باز هم بر این تاکید داره که واحدهای اقامتی مخصوصا در حوزه گردشگری و اقامتهایی که انجام میدن، اون کارهایی که دارن انجام میدن دقیقا از طرف ما وزارت بهداشت و با هماهنگی خود بخش خصوصی دوباره رصد میشه و اینها رو به سمتی داریم میبریم که اگر مشکلاتی در حوزه عدم رعایت این دستورالعمل‌های بهداشتی داشته باشن حتما بهشون متذکر میشیم. و این آمادگی رو ما برای استان خراسان رضوی حفظ کردیم که بتونیم اگر به هر دلیلی و در هر شرایطی که امکان سفر فراهم بشه و مردمی که حالا به هر دلیل اومدن حضور پیدا کردن در استان خراسان رضوی نرن به واحدهایی که مجوز ندارن، از کنترل ما دور هستن و این البته نظارت‌ها رو همونجوری که آقای مدیر کل هم فرمودن حتما ما به صورت بسیار سختگیرانه امسال پیگیری خواهیم کرد.
واقعا خطرناکه،
اجازه نخواهیم داد که دوستانی بخوان بدون مجوز در فضای غیر استاندارد، در فضایی که نظارت‌های کافی شاید وجود نداشته باشه، بخوان افراد رو اقامت بدن. ما این کنترل ها انشالله خواهیم داشت.
بعد چطور در این سامانه جانا ثبت نام میشه؟
سامانه جانا سامانه ای که از طرف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی در کشور تدوین شده و تمام واحدهای اقامتی دارای مجوز بهره برداری اونجا مشخصات و اطلاعاتش اونجا هست. افرادی که بخوان رزرو انجام بدن باید وارد اون سامانه بشن و برن در اون قسمت واحد اقامتی مربوطه واحد اقامتی مد نظرشون رو پیدا کنن، اونجا رزروشون رو انجام بدن و اینو برای این پیش بینی کردن که اگر در مسیر جاده ها یا اگر به هر شکلی وقتی دوستان تردد میکنن و بحث ممنوعیت خاصی بخوان در نظر بگیرن، طبیعتا اگر این واچر و این در حقیقت فیش رو نداشته باشن امکان این که بخوان تردد بکنن وجود نداره و اونجا دقیقا قید کرده که این افراد در چه واحد اقامتی میخوان اقامت کنن، چند نفرن، از کی میخوان بیان، کی میخوان برن، اینا دقیقا تو اون برگه که بهشون به صورت
مجوزی دارن.
بله، یه مجوز در حقیقت تردد برای گردشگران و زائرینی هست که میخوان در سراسر کشور تردد بکنن و اونجا قید میشه که آیا ایشون اومده قبلا رزروش انجام داده یا نه. بازم میگم با تاکید بر این که حتما برن در واحد رسمی اقامت پیدا بکنن.
بله.
و واحد اگر کسی رزرو انجام نداده معنیش اینه که میخواد یه خونه اقوام بره نهایتا یا یه خونه بره که استانداردهای لازم رو نداره، که ما حتی خونه اقوام رو هم توصیه نمیکنیم. به هر حال شاید رو تعارف باشه، شاید روی مسئله باشه که دوستان بالاخره طبق سنوات گذشته بخوان تجدید دیدار داشته باشن، خب این هم خیلی توصیه نمیشه. در بس بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم، ما سفرهای در حقیقت برنامه‌ریزی شده رو طبعا اجازهش داده میشه در شرایط خاص اگر وضعیت خوب باشه. افراد که خودشون هم میخوان سفر برن، اگر قبلا رزرو انجام داده باشن از طریق سامان جانا میتونن این کار رو انجام بدن، اما سفرهایی که میخواد از طریق چادر و واحده غیر مجاز و واحده حالا بدون پروانه ما اعلام بکنیم باشه، اینو توصیه نمی کنیم. خونه اقوام و فامیل هم حتما توصیه نمی کنیم. در دو مورد اول هم حتما تابع این هستیم ببینیم وضعیت کرونا در استان خراسان رضوی و در مشهد در زمانی که دوستان دارن تشریف بیارن رو ببینیم چیه. در شرط قرمز و شرط نارنجی حتما مشکلات وجود خواهد داشت و حتما منع تردد خواهد بود و نمیتونن دوستان حضور پیدا.
و همه این موارد فقط بستگی به این داره که ستاد ملی مقابله با کرونا چه چیزی رو اعلام خواهند کرد. در مقام نمتیون گفتگوی هم با جناب آقای مؤید محسن نژاد معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس هم داشتن در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی تهران. این رو هم اگر موافق باشید بشنویم. باز با شما همراه
هستم.
در بخش دیگری از گفتگو در 14 نمایشگاه گردشگری با جناب آقای سید مؤید محسن نژاد معاون محترم گردشگری استان فارس صحبت میکنم. سلام به شما، خدا قوت.
خواندم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران خوبتون، خدمت شنوندگان محترم.
ممنونم. امسال وضعیت گردشگری خوب نبود آقای محسن نژاد به خاطر کرونا. توی استان فارس بفرمایید که در سومین حرم اهل بیت وضعیت چطور بود؟ بیشترین خسارت توی چه بخشی بود؟ و اگر کسی قصد سفر به شیراز رو داشته باشه برای نوروز در صورت برقراری سفرها، آیا شما تمهیداتی اندیشیدید؟
همطور که شما به درستی اشاره کردید، خب سال 99 متاسفانه تأسیسات و مؤسسات گردشگری از قبیل راهنمایان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، مهمانپذیرها، سفره‌خانه‌های سنتی، حتی رستوران‌هایی که در محورهای مواصلاتی استان هستن به اسم واحد‌های پذیرایی بین‌راهی، اقامتگاه‌های بومگردی، اقامتگاه‌های سنتی، آموزشگاه‌های گردشگری، حتی همه اینا متاسفانه متأثر از این ویروس بودن و که اقتصاد اینها دچار صدمه خیلی زیادی شد. ولی در طول سال، همطور که در اسفند ماه سال 98، فروردین و اردیبهشت ماه سال 99، بخش خصوصی ما بنا به اختیار خودش و داوطلبانه اومد هتل‌هاش رو تعطیل کرد، مهمانپذیرا رو تعطیل کرد و سایر مراکز اقامتی که در سطح استان بودن، اون در جهت همراهی با ستاد ملی و ستاد استانی کرونا بوده. می‌خواستیم عاملی نباشیم برای افزایش و شیوع بیماری کرونا و این ویروس منحوس. همینطور ما در اون زمان و در زمانهایی که در طول سال 99 بوده تابع تصمیمات ستاد ملی و ستاد استانی کرونا بودیم. الان هم ما تابع تصمیمات در ستاد ملی کرونا یا ستاد استانی کرونا که در سطح استان فارس تصمیماتش بوده استاندار محترم استان خواهد بود و به ما ابلاغ میشه، ما تابع اون تصمیمات هستیم. یعنی ما به دنبال ایجاد فضای امن و به دور از خطر برای مردم هستیم. اگر ستاد ملی کرونا یا ستاد استانی کرونا اعلام بکنه که سفر برای مردم مخاطر انگیز هست، ما تابع اون هستیم. اگر اجازه سفر رو بر اساس دستورالعمل سفر هوشمند که توسط وزارتخانه میراث به ما ابلاغ شده اجازه سفر رو بده در این قالب، بازم ما تابع هستیم. قطعا ما هیچ تصمیمی رو خارج از تصمیمات ستاد کرونا نخواهیم گرفت، همونطوری که ما برای ایمن سازی تأسیسات گردشگرمون اقداماتی رو هم انجام دادیم. مثلا در حوزه اقامتگاه‌های بومگردی که شاید در محیط‌های طبیعی هستند، در محیط‌های روستایی، و احتمال می‌دادیم که رعایت پروتکل‌ها به صورت صحیحش اونجا انجام نشه، ما تیمی رو تشکیل دادیم از ناظرینی که توسط خودمون انجمن حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی استان صورت گرفته، کارشناسانی که در زمینه صنایع غذایی هستند، کارشناسانی که در زمینه بهداشت فعالیت می‌کنند و کارشناسانی که در زمینه HSE هستند، این بحث ایمنی بهداشت محیط زیست و حتی در حوزه صنایع غذا، توسط این کارشناسان و نماینده انجمن اقامتگاه بومگردی استان بازدیدی ازشون صورت میگیره که اینها بتونن در چارچوب رعایت صحیح دستورالعمل سفر هوشمند به صورت ایمن پذیرای انشاءالله مردم عزیزمون باشن.
پس ما باید منتظر باشیم تا ببینیم که آیا ستاد ملی کرونا تصمیم میگیره برای سفرها یا نه، اما شما آماده هستید؟
بله، این آمادگی وجود داره در سطح همه مراکز اقامتی استان، ولی قطعاً این تصمیمات تابع تصمیمات ستاد ملی و ستاد استانی کرونا هست که به ما انشاءالله ابلاغ بشه.
خیلی ممنونم آقای محسن نژاد. با توجه به اینکه در استان فارس هم حرم احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام رو داریم و هم تعداد زیادی از امامزاده ها رو، لطفاً بفرمایید که برای پس از کرونا آیا برنامه ویژه‌ای دارید؟ آیا یه طرح مشترکی برای سه استان مذهبی کشورمون که بشه ارائه بشه و در پس از کرونا بتونیم از این ظرفیت‌ها بیشتر استفاده کنیم؟
همونطور که استحضار دارید، شهر مقدس مشهد اولین حرم اهل بیت عصمت و طهارت در ایران اسلامی، پذیرش گردشگران زیادی از کشورهای همجوار و مسلمان و شیعه هست که برای زیارت حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام به مشهد سفر می‌کنند. به قم هم سفر می‌کنن عمدتاً که بیشترین گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و همطور کشور عراق. اما شیراز رو واقعاً با اون اسمی که به اسم حضرت احمد بن موسی کاظم علیه السلام، کسی که بیعت رو از مردم گرفت و بعداً خودش در مقابل انظار عموم مردم با حضرت علی بن موسی رضی الله علیه السلام بیعت کرد و این جایگاه خیلی ویژه‌ای رو در بین شیعیان داره، به نظرم به این شکل خوب شناخته نشده. پس ما نیازمند تبلیغات فراوان و بیشتری هستیم. به نظر ما میاد قبل از اینکه این تبلیغات رو برای گردشگران خارجی یا زائرین خارجی ما داشته باشیم، در بین مردم خودمون باید این رو عمومیت بدیم. همه مردم فارس به سفر میرن و به زیارت حضرت علی بن موسی رضی الله السلام حداقل سال یک بار این اتفاق میفته، اونایی که در استطاعتشون هست. ولی اگر همین سفر رو بتونیم معکوسش بکنیم، یعنی ما دوستان و مردم و مشهد رو بتونیم به زیارت احمد بن موسی علیه السلام بیاریم در شیراز، این میتونه یکی از کارهایی باشه که در سال آینده مشروط به انشاءالله عادی شدن وضعیت در جامعه میتونیم این سفرها رو هم داشته باشیم.
انشاءالله کارگروه ملی زیارت تو این زمینه خیلی میتونه به شما کمک کنه. آیا تا به حال تو این حوزه پیشنهادی دادید؟
قبلا ما تحت عنوان پیشنهاد از اداره کل میراث فرهنگی به معاونت زیارتی استانداری فارس اعلام کردیم که در کارگروه ملی زیارت مطرح بشه. به نظر ما این راه حل خیلی مناسب و خوبی خواهد بود که هم برای شهر شیراز مفید خواهد بود برای معرفی سومین حرم اهل بیت ایران اسلامی و هم میتونه تبادل زائر و حتی گردش اشکار رو بین این سه تا استان داشته باشه.
ممنونم از شما آقای محسن نژاد.
بندم از شما و از همکارانتون و از صبر و حوصله مردم عزیز و شنوندگان محترم سپاسگزار هستم. آرزوی قلبی من سلامتی همه مردم به خصوص ملت شریف ایران و جامعه شیعی در سطح جهان.
ان شاء الله موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون.
خدا.
خب جناب آقای بیدخوری، داشتین در خصوص اقداماتی که انجام دادین صحبت میکردین، میخواستم اینم الان آیا ظرفیت هتل هاتون اشغاله؟ چون گویا چند روز پیش که خیلی اصلا پر بود و جا نداشت.
البته اوضاع هتل ها به خاطر کرونا اوضاع خوبی نبوده دیگه. ما از تقریبا پنجم خرداد ما که همزمان با عید فطر بود و تعطیلات عید فطر، تقریبا واحدها کم کم شروع بازگشایی کردن و البته با اون پروسه‌ای که تعریف شده بود در معاونت از طریق ستاد کرونا ما پیگیری لازم رو انجام دادیم، واحدها بازگشایی شدن و از اون ابتدا درصد اشغال واحدها ما بین 10 تا 15 درصد بود برای واحدهایی که بازگشایی شده بودن و البته واحدهای بازگشایی شده هم تقریبا 1/4 بودن. یعنی از همونجور که آقای مکرم فر هم مدیر کل محترم اشاره فرمودن، از تعداد 240 هتل ما فقط 56 هتلمون بازه و بقیه واحدها بسته بودن و درصد اشغال درصدی نبود که بخواد توجیه اقتصادی داشته باشه. اما خب به هر حال به خاطر حفظ نیروی انسانیشون و اینکه واحد باز که باشه، خب خیلی از میتونن یه جور به هر حال تمرین میکنن در یه دوره بحرانی که به وجود اومده بتونن خدمات مناسب و در حد استاندارد رو بدن. خب واحدها بعضا باز شده بودن. اخیرا وضعیت درصد اشغال بهتر شده بود که البته با این صحبتایی که الان شده با شیوع ویروس حالا انگلیسی کرونا طبیعتاً مشکلاتی رو خواهیم داشت، اما حالا شاید اگر واحدهای هم درصد اشغال بالایی داشتن محدود به همون روزهای پایانی بوده. اما خب درصد اشغال یه چیز بین 15 تا 20 درصد بوده اخیراً و درصد بالایی رو واحد اقامتی ما به لحاظ درصد اشغال نداشت.
ما خدمت همه شنونده‌های عزیز در جای جای ایران اسلامی باز هم تاکید داریم که تمام صحبت‌هایی که آقای بیتخوری الان فرمودن، آقای مکرمی فرگفتن و همینطور آقای محسن نژاد، همه فقط بر اساس صحبتی میشه که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم بگیری که برای ایده 1400 چه خواهد شد. چون همینطور که رئیس جمهور محترم هم امروز اعلام کردن در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، ایده 1400 مثل ایده 1399 و هیچ فرقی نداره، مخصوصا اینکه الان کرونا انگلیسی داره شیوع پیدا میکنه. آقای بیتخوری، من یک سوال دارم از خدمت شما. البته قبلش میخوام دعوت کنم که صحبت‌های حجت الاسلام سید مصطفی میرفندرسکی، مدیر مؤسسه آوای فطرت و معنویت مرکز گردشگری تخصصی دینی رو بشنوید، چون که در نمایشگاه استان قم حضور نداشتن و همکار من نظرشون به این غرفه جلب شده بود. البته من قبلش از همه شنونده‌های عزیز بابت اگر کیفیت صدا خوب نیست عذرخواهی میکنم، چون به هر حال در نمایشگاه بوده و اونجا فضاش متفاوت بوده.
نمایشگاه قدم میزدم دیدم غرفه شما رو و جذاب بود برام. توی حوزه گردشگری دینی نوشته بودید، فعالیت میکنید و اقداماتی که در سال 98 انجام داده بودید و برنامه که در دست اقدام دارید. میخواستم ببینم که شما چندمین ساله که در این نمایشگاه شرکت میکنید و چه اهدافی دارید در مؤسسه خودتون.
خدمت شما عارضم که مؤسسه آوای فطرت و معنویت با توجه به اینکه زمان تاسیسش زمان نوپایی هست و خب تقریبا همزمان هست با خود رادیو زیارت، حالا جدای از مباحث مطالعاتیش هست که خب قبل از این زمان تأسیس بوده و خب اون یه پروسه زمانبری بوده. از ما سالهای گذشته در نمایشگاه حضور داشتیم ولی غرفه دار نبودیم. به عنوان مثال پارسال که خب اولین کارگاه گردشگری دینی برگزار شد در نمایشگاه بین‌المللی در غرفه خود وزارت گردشگری قسمت معاونت و آموزش و خب حضور داشتیم و سعی میکنیم که از اونجایی که ما تلاش داریم فعال در عرصه گردشگری دینی باشیم، سعی میکنیم که همیشه نمایشگاه ها رو رصد، چه تهران چه استانهای دیگه، و حتی تلاش میکنیم که تا اونجایی که در حد و وسعمون باشه نمایشگاه هایی که در برخی از دیگر کشورها هم برگزار میشه رو بتونیم اطلاعات جامعه داشته باشیم. چون حضور در صنعت گردشگری در هر حیطه و سمتی که بخوایم فعالیت کنیم، لازمه اش در وهله اول اون بحث مباحث علمی و پژوهشی هست که باید به روز باشه، و بعد از اون نکته مهمتر اینه که شناخت میدانی نسبت به عرصه گردشگری، این دوتا کاملا به هم گره خورده هستن. لذا ما سالهای گذشته هم حضور داشتیم ولی امسال میتونیم بگیم که به صورت یه مرکز تخصصی اولین سالی هست که حضور داریم.
به نظر شما گردشگری دینی و زیارت چقدر در کشور ما بهش پرداخته شده؟ چقدر مقبول واقع شده و فکر میکنید که دست اندرکاران امر گردشگری چطور باید اون رو بیشتر رونق بدن، چون ظرفیت بسیار بزرگی توی کشورمون داره؟
بله، من از سوال حضرت عالی رو با دو تا زاویه بحث ارائه میکنم. قسمت اول بحث خود گردشگری دینی هست که مجموعه ما به عنوان یه مرکز تخصصی، ما اعتقادمون بر اینه که گردشگری دینی و گفتمان گردشگری دینی در ایران کاملا متفاوته با اون گفتمانی که ما میبینیم در کشورهای توسعه یافته گردشگری هست، و این خب یکی از میتونیم بگیم که قسمت‌هایی هست که جزو مأموریت‌های مجموعه ما سعی می‌کنیم باشه که ما بتونیم گفتمان سازی کنیم. گردشگری دینی در کشور ما منحصر شده به گردشگری مذهبی و یا صرفاً گردشگری زیارت، در صورتی که گردشگری دینی ابعاد مختلفی داره که خب یکی از مهمترین صنف‌های اون صنف گردشگری زیارت. لذا توی نکته اول ما میتونیم بگیم که گفتمان سازی خیلی از اولویت های ما باید باشه تو بحث گردشگری دینی، به این که صنعت گردشگری دینی رو اونطوری که کشورهای پیشرو از این عنوان بهره میبرن، اون تعریفی که کشورهای پیشرو دارن با اون کارکردی که گردشگری دینی در کشورهای توسعه یافته داره، بتونیم تو کشورمون اجرا کنیم. و اما بحث گردشگری زیارت که از مهمترین صنف‌های گردشگری دینی هست، اهم مسئله این هست که ما توی بحث گردشگری زیارت توی کشور خودمون صرفاً شاید به سفرهای زیارتی به اماکن مقدس اکتفا شده، در صورتی که ما میتونیم سفرهای زیارتی رو توسعه بدیم و تبدیلش کنیم به گردشگری مذهبی.
در واقع گردشگری مذهبی سنخ تکامل یافته گردشگری زیارت. ما زیارت میریم، فقط یه مکانی رو زیارت میکنیم و برمیگردیم، ولی در گردشگری مذهبی در کنار زیارتمون برنامه‌های جانبی رو هم سعی میکنیم به نوعی برنامه ریزی کنیم که باعث رشد و ارتقاء ما نسبت به آموزه‌های دینی بشه. و خب این میشه یه گردشگری مذهبی که ما تو ادبیات دنیا از این میتونیم با عنوان گردشگری دین محور فیث بیسد توریسم ازش یاد کنیم. گردشگری دینی توی دو تا جنبه تو کشور ما خیلی به نظر من مظلوم واقع شده. در وهله اول در خطها و مسیرهای گردشگری زیارت که ما شاید مسیرهای گردشگری رو محدود کردیم به 4-5-6 مقصد اصلی، در صورتی که هر استانی میتونه مطابق با ظرفیت و توانمندی خودش یه مسیر توسعه گردشگری زیارت برای خودش داشته باشه. این یه قسمت از کار هست که خب واقعا جای کار داره، کار میدانی میخواد، کار مطالعاتی میخواد که این ما بتونیم این محصولات و این فراورده ها رو از این مواد خاممون به دست بیاریم. ما ظرفیت داریم، پتانسیل داریم، ولی تبدیل به محصول نشد. این یه قسمت از توی بحث گردشگری زیارت که به نظر من مقفول مونده. و قسمت دیگه که مقفول مونده این که ما گردشگری زیارت رو توسعه بدیمش، یعنی خانواده هایی که میخوان ورود پیدا کنن، تمایل دارن گردشگری زیارت انجام بدن، چقدر خوبه که ما با تک های سفر، حالا به اصطلاح صنعت گردشگری، با آیتینری های متنوع که می‌نویسیم، بسته های مختلفی که توی بحث گردشگری زیارت داریم، بتونیم این گردشگری رو ما هم رونق بدیم و هم توسعه بدیم. به عنوان مثال یه مقصد گردشگری مثل شهر مقدس مشهد که مهمترین مقصد گردشگری زیارت هست از اقصا نقاط دنیا برای شیعیان و مسلمون ها، ما میتونیم با برنامه‌ریزی هدفمند و یا برنامه‌ریزی مشخص گردشگری زیارت رو توسعه بدیم، تبدیلش کنیم به گردشگری مذهبی و از این حجم انبوهی از گردشگرا و زواری که میان توی یک مقصد گردشگری این رو توسعه بدیم و به بدنه اقتصادی اون منطقه بتونیم کمک. این کلان کار هست که من خدمت شما عرض کردم توی بحث گردشگری مذهبی.
ارتباطی هم با بقیه مؤسسات تو همین حوزه دارید یا نه؟
ما تمام مجموعه هایی که توی بحث گردشگری دینی زیارت مذهبی دارن فعالیت میکنن رو سعی کردیم رصد. خیلی گروه ها هستن که شاید جای ثبت نباشن، تشکل هایی هستن که به نوعی NGO هستن و دارن فعالیت میکنن. تنها مرکزی که توی بحث گردشگری هدف 0 و 100ش گردشگری هست، خب میتونم بگم این مرکز تخصصی هست. فعالیت توی این سنت قابل مقایسه با خیلی از نهادها نیست، با خیلی از هیته ها نیست. یه سری حساسیت ها و ظرافت هایی رو داره که کار توی این فضا رو خیلی دشوار میکنه و لذا سختی کار ما هم این بود که ما نمونه مشابهی نداشتیم که بگیم از اون الگو برداری کنیم. مجبور بودیم خودمون خلاقانه یه پلتفرمی رو ایجاد کنیم. سلامت باشید.
آقای بیدخوری، در نمایشگاه گردشگری در این سالها به گردشگری دینی و زیارت میخوام ببینم چقدر پرداخته شده و نباید ویژه توجه بشه؟
ببینید
در... آقای بیدخوری، ما زمان پایینی برنامه هست.
بله، ببینید بحث گردشگری زیارت که خب به هر حال یکی از اون انواع گردشگری‌هایی است که در دنیا خیلی بهش توجه میشه. خب استان خراسان رضوی هم اصلا مبنا و اساس اصلی گردشگری ما گردشگری زیارته و در تمام نمایشگاهی که ما داریم اصلا خود طراحی غرف هم اصلا یه نماد کاملا مذهبی داره که اینم ظرفیت خیلی بزرگیه که ما باید ازش استفاده بکنیم. کارهایی که در گذشته انجام شده، در قبل از شروع کرونا ما حدود 31.5 میلیون گردشگر داخلی داشتیم و حدود 3 میلیون گردشگر خارجی که می اومدن. نیمی از اقامتگاه های کشور در مشهد هست و اینا همه به هر حال نشون از تمرکز فعالیت های ما در حوزه گردشگری زیارت در استان خراسان رضوی داره. و اتفاقا من میخوام بگم این ظرفیت خوبی که به یمن وجود مسجد شریف حضرت رضا در شهر مشهد هست و در استان خراسان رضوی هست، شاید ما از این ظرفیت بعد در قالب سایر گردشگری‌ها به خاطر حضور بیشتر گردشگران در استان استفاده کنیم. خب تو این زمینه هم کارهای انجام شده و من میخوام به این نکته باز اشاره بکنم که و میخوام یه کمک بگیرم از دستگاه اجرایی که مرتبط با صنعت گردشگری هستن. الانی که کرونا اومده، الانی که زائر نمیتونه به مشهد بیاد، الانی که شهر ما خلوت شده، الانی که رکود اقتصادی به وجود اومده در شهر و کسب و کارها نیمه تعطیل شده، همه نشون میده به خاطر اینکه گردشگری رونقش خورده دچار مشکله و ما باید کمک کنیم که صنعت گردشگری و بحث گردشگری زیارت در این استان هم حمایت بشه و هم کمک بشه و این دست اندرکارانی که یه زمانی اومدن و گردشگری رو تو این شهر رونق داده بودن و این همه کسب و کار رو برای ما ایجاد کرده بودن، الان در زمانی قرار دارن که به خاطر خسارتهایی که وارد شده نیاز دارن به استناد. البته مصوبات ستاد ملی کرونا داره، چیز خارج از قانون هم نیست، همه دستگاه بیان کمک کنن که ما یه دوران احیای صنعت گردشگری و دوران پسا کرونا رو با کمک خود صنعت گردشگری احیا بکنیم. و این نکته که حالا شاید بعضن خیلی بهش توجه نشده و ما میتونیم انشالله آینده با کمک گردشگری زیارت رونق خوبی رو با اقتصاد استان و کشورمون بدیم.
انشالله که در پسا کرونا شاهد همین رونق گردشگری زیارت باشیم. ما دقیقه پایانی برنامه هستیم، حدوداً 10 ثانیه 20 ثانیه شما زمان دارید اگر صحبتی هست بفرمایید.
از شما همکاران محترم واقعا تشکر میکنم، امیدوارم که با سال خوب رو برای همکاران داشته باشیم و بتونیم با سلامتی و تداوم این روند اوضاع خوبی رو در آینده برای صنعت گردشگری شاهد باشیم.
متشکرم از شما آقای بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی. شنونده های عزیز از شما هم سپاسگزارم، باز هم خدمتتون عرض میکنم امسال از مسافر رفتن پرهیز کنید. ممنون از شما، خدا نگهدار.